مشخص است. منتها این که آمریکایی ها فعلا چه میخواهند از طالبان و طالبان به دنبال چه چیزهایی هستند، اینها های اهمیت است. من فکر میکنم که طالبان عمیقا به دنبال این هستند که حکومت خودشان را سر و شکلی بدن و یک حکومت مرکزی قدرتمند در افغانستان ایجاد بکنن.
بله.
و بنابراین از این ده گذر نیازمند هستند که مسئله مشروعیت بخشی به حکومت خودشان و رسمیت یافتن حکومت خودشان را دنبال بکنن.
بله.
و با توجه به اینکه کشورهای همسایه و جامعه جهانی بسیار با تردید به حکومت طالبان نگاه میکنن، طالبان انتظار دارن که از مجرای آمریکایی ها عملا رسمیت بخشی حکومت خودشان را آغاز بکنن و آمریکایی ها در این میدان به اینها کمک بکنن. اما اون که آمریکا به دنبال او هست، من فکر میکنم که بسیار یک مسئله پیچیده است. آمریکایی ها میدانن که طالبان به دلیل اینکه دارای شبکه های متعدد و مختلف غیر همگن با یکدیگر هستند، یعنی شبکه هایی در زیر طالبان هست که اینها را به گروه های مختلفی تقسیم میکنه و همه اینها هم از یک رهبری واحد دستور نمیگیرند. با توجه به این و با توجه به نگرانی هایی که کشورهای همسایه دارند و از طرف رقابت هایی که با کشورهای منطقه داره، آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، با هند، با چین، با روسیه و کشورهای آسیایی میانه یک نگاه خصمانه و رقابت گونه ای داره که عملا از ابزار طالبان برای تحت فشار قرار دادن این کشورها استفاده خواهد کرد. بنابراین من فکر نمی کنم که در شرایط فعلی با فضای ضد طالبانی که در دنیا وجود داره، آمریکایی ها در قسمت به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلاشی بکنن، اما این کمک را به طالبان خواهند کرد که علارغم اینکه دولت به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی نخواهد بود، توانایی حفظ خودش برای یک مدتی را داشته باشه و بتواند که از نظر اقتصادی و از نظر تأمین لوجستیکی تا حدی تا یک بازه زمانی چند ماهه در واقع مسلط باشه بر اوضاع و قدرت خودش را در افغانستان حفظ بکنه.
بله.
ببینید، اصلا برای آمریکایی‌ها مهم نیست که طالبان حکومت همه‌شمول ایجاد میکنن یا نه، طالبان حقوق زنان را رعایت میکنن یا نه. در خاورمیانه ده‌ها کشور ما میتونیم نام ببریم که در زمینه نقض حقوق بشر و نقض حقوق کودکان و نقض حقوق انسان‌ها بالاترین رتبه را دارن و بیشترین فجایع را مرتکب میشن، ولی آمریکایی ها با اونها ارتباط های بسیار نزدیک، تنگاتنگ و وثیقی دارن. بنابراین اصلا چنین چیزی برای آمریکایی ها مهم نیست که در داخل افغانستان برای مردم افغانستان چه اتفاقی میفته. اون چیزی که فعلا باعث میشه که آمریکایی ها به طالبان در قسمت به رسمیت شناخته شدن حکومتشون کمک نکنه، دو چیز هست. یکی فشار کشورهای همسایه و منطقه هست. نه تنها نگرانی اونها، کشورهای همسایه چون نگران هستن، بالاخره اینطور نیست که آمریکا تنها بازیگر میدان افغانستان باشه.
بله.
بازیگران زیادی در افغانستان حضور دارن از کشورهای منطقه و همسایه و همچنین کنشگران داخلی که اینها مرتبط هستن با کشورهای منطقه، که این کنشگران در واقع یا بازیگران منطقه‌ای فشار می آورن بر آمریکا برای اینکه از قدرت گرفتن روزافزون طالبان پیشگیری شود و یک طالبان مهار شده در حد اقل در افغانستان باشه.
بله.
این یک بخش است. بخش دیگر هم این هست که اصلا طراحی آمریکا برای طالبان این نیست که طالبان یک حکومت مقتدر و توانمندی در افغانستان ایجاد بکنن که آتش جنگ در افغانستان خاموش شود. برای اینکه خاموشی آتش جنگ در افغانستان به معنای توسعه اقتصادی منطقه و توسعه زیرساخت‌هایی است که این در واقع منافع کشورهای مهمی مثل ایران و هند و چین و روسیه را در افغانستان تامین میکنه. زمانی که افغانستان آرام باشه، جاده ابریشم فعال میشه، صادرات و واردات کالاها و ترانزیت کالا از افغانستان به آسانی انجام میگیرد، ترانزیت انرژی از افغانستان به آسانی انجام میگیرد و اینها یک رونقی را در آشفته بازار اقتصاد دنیای امروز به کشورهای منطقه میآورد که اینها هیچ کدام مطابق میل آمریکایی ها نیست. بنابراین این که آمریکا به دنبال آرامش در افغانستان باشد، من فکر میکنم که یک توهم هست.
طالبان اعلام کرد که انتقال آوارگان داخلی به ولایت‌های مختلف را آغاز کرده است. قاری عبدالمتین احمدزی رئیس اداره مهاجران طالبان در کابل به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که این روند از 17 میزان آغاز شده و آنها از نهادهای خیریه خانه کمک مالی شدند. احمدزی میگوید ما تصمیم گرفتیم که به خاطر انتقال آوارگان به دلیل نبود بودجه از مؤسسات و بنیادهای خیریه مستقر در کابل تقاضای کمک کنیم. یک مقام دیگر طالبان گفته که در نتیجه جنگ‌های اخیر حدود 1,300,000 تن در افغانستان آواره شدند. طبق این گزارش تا کنون تنها زمینه بازگشت 1,000 خانواده به خانه های خود فراهم شده است. این در حالی است که هزاران خانواده آواره در کابل به سر برده و تلاش دارند که پیش از آغاز زمستان به خانه های خود بازگردند. مسئولان طالبان در بانک مرکزی افغانستان میگویند 56 میلیون دلار پول نقد و طلای ضبط شده از مقامات دولت پیشین را به حساب ویژه وزارت دارایی افغانستان انتقال دادند. در روزهای پس از روی کار آمدن طالبان، ویدئوهایی از چمدانهایی پر از پول و طلا که ادعا میشد متعلق به مقامهای دولت پیشین است و به دست اعضای طالبان افتاده در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. طالبان به طور خاص به این که این پولها از نزد چه مقاماتی به دست آمده اشاره نکرده است. با گفته مسئولان طالبان، افراد طالبان تمام پولهای به دست آمده را با امانتداری کامل به خزانه بانک مرکزی سپردند. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه این هفته با ارگ. خدا نگهدار.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از بخش‌های خبری امروز. بر اثر دو انفجار در نماز جمعه مسجد شیعیان در قندهار در جنوب افغانستان تعدادی شهید و زخمی شدند. بر اساس برخی گزارش های اولیه در این انفجار دست کم 8 نفر شهید و بیش از 14 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون مقام های امنیتی و محلی در قندهار در این مورد اظهار نظری نکرده اند، اما برخی رسانه ها می گویند که در ورودی این مسجد 3 انفجار به وقوع پیوسته است. سید خوستی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان در واکنش به این انفجارها اظهار داشت در انفجار امروز در مسجد امام بارگاه شیعیان در قندهار تعدادی از هموطنان ما کشته و زخمی شدند. وی گفت که نیروهای ویژه طالبان در محل انفجار حضور دارند و عاملان این جنایات به سزایشان خواهند رسید. جمعه هفته گذشته نیز یک انفجاری وابسته به گروه تروریستی داعش مسجد شیعیان در ولایت قندوز در شمال افغانستان را هدف قرار داد. بر اثر انفجار در مسجد جامعه سیدآباد در ولایت قندوز بیش از 100 نفر شهید شدند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در دیدار با هیئت طالبان از این کشور تأکید کرد برای تأمین وحدت باید در افغانستان دولت فراگیر تشکیل شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که در رأس هیئتی به ترکیه رفته است با مقامات دولت انقره درباره مسائل مختلف تبادل نظر کرده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در دیدار هیئت طالبان اظهار داشت که برای تأمین وحدت در افغانستان باید دولتی فراگیر تشکیل شود و همه گروه‌های قومی و مذهبی در دولت آینده این کشور حضور داشته باشند. وی در یک نشست خبری اظهار داشت که هیئت طالبان پس از دیدار با نمایندگان کشورهای مختلف از جمله آمریکا در دوحه درخواست دیدار از ترکیه را مطرح کردند. وزیر خارجه ترکیه مدعی شد که همواره به جامعه جهانی درباره اهمیت تعامل با طالبان توضیح داده است، در حالی که امروز کشورهای جهان به این امر پی برده‌اند و چه بی‌طرفانه و چه مغرضانه با طالبان در تماس هستند. طالبان نیروهای ویژه‌ای برای تأمین امنیت در ولایت بدخشان و هممرز با تاجیکستان تعیین کردند. نثار احمد احمدی معاون والی طالبان در ولایت بدخشان افغانستان در این باره گفت افغانستان می‌خواهد که یک اردوی مقتدر و منظم مثل دیگر کشورهای دنیا داشته باشد. بر اساس این گزارش شمار نیروهای ویژه طالبان به بیش از 100 نفر می‌رسد و با لباس و جنگ‌افزارهای سبک و سنگین پیشرفته نظامی مجهز هستند. این در حالی است که ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان و هم مرز با تاجیکستان واقع شده است. پیش از این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طالبان انتقاد کرده بود. سخنگو و معاون اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که بر اساس تصمیم تازه شورای وزیران بر محافظت از جان تاجران و اشخاص مهم در افغانستان تأکید شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از دستور جدید شورای وزیران طالبان برای حفظ جان صرافان، تاجران و اشخاص مهم در افغانستان خبر داد و افزود که بر اساس تصمیم شورای وزیران طالبان ماده 4 مصوبه اول حکم به حفظ امنیت صرافان، تاجران، کارشناسان مهم، کادرهای برجسته و مشهور داده است. مجاهد خاطر نشان کرد که ماده 4 مصوبه اول حکم میکنه که به حفظ امنیت صرافان، تاجران، کارشناسان مهم، کادرهای برجسته و مشهور، ذخایر نفت، تأسیسات و دیگر وسایل مربوطه توجه جدی صورت گیرد. سنجیدن تدابیر امنیتی و فراهم نمودن سهولت‌های لازم برای آنها مسئولیت هیئت امنیتی می باشد. همچنین سخنگوی طالبان از افراد دولت جدید خواسته است تا از نمایش چهره افراد مجرم و نمایش اجساد اعدام شده اجتناب شود. استوارت شلر سرهنگ دوم تفنگدار دریایی آمریکا در پی انتقاد از دولت آمریکا به خاطر نحوه خروج از افغانستان در دادگاه با چندین اتهام روبرو شده است. استوارت شلر که پیشتر با انتشار یک ویدیو از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرده بود، روز پنجشنبه در دادگاه نظامی در کارولینای شمالی حاضر شد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت نیروی دریایی سپاه به مرز آمادگی رزمی عملیاتی واکنش سریع رسیده است. سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تأکید بر این که در سیاستها و راهبردهای دفاعی ایران هیچ گونه عملی از هیچ دشمنی در هیچ نقطه‌ای با هیچ مقیاسی قابل تحمل نیست، تصریح کرد این نیرو برای هر تهدیدی آمادگی دارد و قدرت دفاعی و هجومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای واکنش‌های سخت به هر دشمنی کاملاً آماده و سریع است. وزارت امور خارجه روسیه ضمن ابراز نگرانی از حوادث بیروت، خویشتنداری سیاستمداران لبنانی و حل چالش‌های موجود بدون دخالت خارجی را خواستار شد. وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه اعلام کرد مسکو شدیداً بابت افزایش تنش سیاسی در لبنان نگران است. در این بیانیه آمده است امیدواریم دولت میقاتی که پس از تلاش‌های فراوان تشکیل شده است بتواند خود را با این چالش خطرناک مطابقت دهد و اجازه بدتر شدن وضعیت در این کشور را ندهد. دیروز شماری از مردم لبنان که به عملکرد طارق بیطار بازرس پرونده انفجار بندر بیروت معترض بودند در مقابل کاخ دادگستری این کشور تظاهرات کردند که ناگهان تیراندازی از سوی افرادی مسلح و سوی آنها آغاز شد. در این حمله دست کم 7 شهروند بیگناه لبنانی شهید و بیش از 60 نفر مجروح شدند. اتحادیه اروپا امروز از توافق بر سر یک چارچوب کلی برای تحریم برخی افراد در لبنان خبر داد. پس از گزارش منابع لبنانی درباره احتمال تحریم برخی از مقامات این کشور از سوی اتحادیه اروپا، شبکه سعودی الحدس گزارش داد که اعضای اتحادیه درباره چارچوب کلی تحریم برخی مقامات لبنانی و توافق رسیدند. در این گزارش به اینکه چه فردی و از چه حزبی تحریم خواهد شد هیچ اشاره‌ای نشده است. کشورهای اتحادیه اروپایی پیشتر با اجماع سیاسی به این توافق رسیدند که یک چارچوب قانونی برای اعمال تحریم‌ها پیش از سالگرد انفجار بیروت وضع کنند. هدایت تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تحریم لبنان را فرانسه به عهده دارد. و آخرین خبر این که هیئت‌های نمایندگی روسیه و ایالات متحده طی سری رایزنی‌های مستمر در ژنو مسائل مربوط به روند اجرای توافقنامه ادامه کاهش و محدودسازی تسلیحات راهبردی تهاجمی بین دو کشور را بررسی کردند. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد از تاریخ 5 الی 14 اکتبر در ژنو سری رایزنی‌های کمیسیون دو جانبه روسیه آمریکا مربوط به پیمان استارت 3 انجام گرفت و هیئت‌های نمایندگی دو کشور با بررسی مسائل عملی مربوط به اجرای تعهدات طرفین در این زمینه پرداختند. لازم به یادآوری است که روسیه و آمریکا در سال 2010 توافقنامه مربوط به اقدامات برای ادامه کاهش و محدودسازی تسلیحات راهبردی تهاجمی پیمان استارت 3 را امضا کردند. نخستین دور مذاکرات میان دو طرف 28 جولای و در پی ملاقات سران دو کشور در جون گذشته برگزار شد. دو طرف از نتیجه مذاکرات ابراز رضایت کرده و برای تداوم گفتگوها آمادگی خود را اعلام کردند. و این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرمایند پارساترین مردم کسی است که در هنگام شبهه توقف کند، عابدترین مردم کسی است که واجبات را انجام دهد، زاهدترین مردم کسی است که حرام را ترک نماید و کوشنده‌ترین مردم کسی است که گناهان را رها سازد. ایشان در فرمایش دیگر می‌فرمایند شما عمر کاهنده و روزهای برشمرده ای دارید و مرگ به ناگهان می آید. هر کس تخم خیر بکارد به خوشی بدرود و هر کس تخم شری بکارد به پشیمانی بدرود. هر که هر چه بکارد همان برای اوست. کندکار را بهره از دست نرود و آزمند آنچه را مقدرش نیست در نیابد. هر که به خیر رسد خدایش داده و هر که از شر رهایی یابد خدایش رهانده. وقتون بخیر باشه همراهان ارجمند. شما نشرات رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. شما عزیزان اگر پیشنهاد، نقد و نظری دارین میتونین از طریق ایمیل شما را با همکاران ما در میان بگذارین. 0794 717 1 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. همچنین شما عزیزان اگر با فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی رادیو دری parstoday.com/dari برین. در این نشانی علاوه بر این که در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، با آرشیو برنامه های متنوع و گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. و اما برای این لحظه شما عزیزان برنامه میادگاه عاشقان رو در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و
پراکندن وظایف مختلف و کشاندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یک یک شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. با یکی دیگر از برنامه‌های میادگاه عاشقان در خدمت شما عزیزان هستیم. در آغاز سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری، یکی از نوادگان گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 11 امام معصوم علیه السلام را خدمت شما دوستان گرامی تسلیت عرض میکنیم. با برنامه دیگر از این مجموعه با شما همراه هستیم. همانطور که در برنامه‌های قبل گفتیم، مسجد مهمانسرایی است که میزبان آن خداوند است و دست لطف و نوازش او جان و دل مهمان را می نوازد. مؤمنان در این بارگاه خاضعانه و خاشعانه اظهار عجز و ناتوانی می کنند و دست دعا به سوی او بلند می کنند. دعا چیزی جز گرایش و کشش به سوی خداوند نیست و چون ریسمانی بنده را به خداوند متصل می کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود بسیار دعا و راز و نیاز می کرد و دیگران را نیز به دعا و خواستن حاجت از خداوند باری تعالی سفارش می فرمود. در دعا بنده هر آنچه که می خواهد و بدان نیاز دارد از خداوند قادر مطلق طلب می کند. دعاهای او به نیازهای مادیش محدود نمی شود، بلکه حاجات معنوی خود را نیز از خداوند مهربان درخواست می نماید و بالاترین درخواست از خداوند خواستن خود خداست. یعنی انسان به چنان رشد معنوی و بالندگی روحی دست پیدا کند و تا آنجا به خدای بزرگ و متعال نزدیک شود که محبت او بر همه وجودش پرتو افکند و هر اندیشه جز اندیشه خداوند را از دلش بزداید و جز او را طلب نکند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دعای این چنین درخواست می کند: خدایا، من از تو محبتت و محبت به دوستدارانت را خواهانم و از تو می خواهم در هر کاری که انجام می دهم مرا به محبت تو پیوند دهد. خدایا، چنان کن که دوستی تو پیش من از خودم و خانوادم محبوبتر و پسندیده تر باشد. دعا که همان درخواست و خواهش خاضعانه و خاشعانه بنده از خدای خویش است، بهترین وسیله برای ارتباط با خالق هستی است. مسجد نیز محضر خاص حق تعالی و جایگاه فرود آمدن رحمت گسترده اوست. لذا مسلمانان به مناسبت هر رخدادی، خصوصا هنگامی که احساس نیاز بیشتری به رحمت خداوند داشته باشند، به مسجد می روند و در آنجا به دعا مشغول می شوند. ماجرای پناه آوردن ابولبابه به مسجد النبی به خوبی این باور مسلمانان را آشکار می کند. ابولبابه همان کسی است که در جنگ با قبیله بنی قریظه که در اطراف مدینه بودند دچار لغزش شد و از سر بی‌دقتی طرح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره یهودیان بنی قریظه را افشا نمود. او پس از آگاهی نسبت به خطای خیش بیدرنگ به مسجد آمد و چندین شبانه روز خود را به یکی از ستونهای آن بست تا اینکه خداوند توبه او را پذیرفت. در واقع در صدر اسلام کسانی که دچار خطا و لغزش می شدند و خود را نیازمند به لطف و احسان ویژه خداوند می دانستند به سرعت خود را به مسجد می رساندند، چرا که مسجد را جلوگاه رحمت خاص خداوند مهربان می دانستند. این باور مسلمانان مورد تأیید پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز قرار گرفته بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود خبر پذیرش توبه ابولبابه را به ام سلمه داد. هنگامی که این خبر در مسجد پیچید، مردم هجوم آوردند که ریسمان را از پای ابولبابه بکشایند، اما ابولبابه اجازه نداد و گفت: نه، باید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ریسمان را بکشاید. پیامبر نیز با حضور در مسجد ریسمان ابو لبابه را باز کردند. برای دعا و راز و نیاز به خالق هستی بخش شرایط زمانی و مکانی و روحی خاصی مطرح نیست و در هر لحظه و در هر جایی می توان با خدای سبحان ارتباط برقرار کرد، اما برخی از زمانها و مکانها نسبت به دیگر زمانها و مکانها برتری دارند، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این باره از جبرائیل فرشته مقرب الهی سوال کردند که چه مکانی نزد خدا محبوب تر است؟ جبرائیل فرمود مساجد. لذا دعا در مکان محبوب خدا از فضیلت بالاتری برخوردار است. در روایات آمده است که امام زین العابدین علیه السلام از کنار مردی گذشت که بر در خانه شخص دیگری نشسته بود. به او فرمود چه چیز تو را بر در خانه این مرد ناز پرورده ستمگر نشانده است؟ گفت گرفتاری. امام فرمود برخیز که اکنون تو را به دری راه نمایی کنم که از در خانه او بهتر است و به پروردگاری که برای تو از او نیکوتر است. آنگاه دستش را گرفت تا به مسجد النبی رسید و فرمود رو به سوی قبله کن و دو رکعت نماز بگذار، سپس دستانت را به درگاه خدای عزوجل بالا ببر و او را ثنا بگو و بر فرستاده‌اش درود فرست و با آیات پایانی سوره حشر و شش آیه آغازین سوره حدید و دو آیه سوره آل عمران خدا را بخوان و از خدای سبحان حاجت بخواه که تو چیزی درخواست نمی کنی جز آن که بی تردید به تو عطا خواهد کرد. امام صادق نیز به شیعیان خود توصیه می کرد که در گرفتاری ها و سختی ها در مسجد حضور یابند و پس از نماز برای برطرف شدن مشکلات خود دعا کنند. ایشان می فرمود پدرم امام محمد باقر علیه السلام حاجت های خود را هنگام ظهر از خداوند درخواست می نمود. او هرگاه حاجتی داشت ابتدا چیزی را در راه خدا صدقه می داد، بوی خوش به کار می برد و آنگاه به سوی مسجد می شتافت و حاجت خود را در آنجا از خداوند می طلبید. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه و معرفی مسجد براسا در کشور عراق می پردازیم. مسجد براسا یا برسا یکی از مساجد مهم در شهر بغداد است. در اصلی مسجد با چند پله به صحن آن باز می شود. در ضلع شرقی صحن ایوان بزرگ قرار دارد که از آن وارد مسجد سرپوشیده و بزرگ براسا می شوند. بر فراز قسمت شمالی و جنوبی ایوان دو گلدسته بزرگ کاشیکاری شده از دور نظرها را جلب می کند. مقام حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در قبلگاه مسجد واقع است. محله براسا در بخش غربی بغداد در منطقه کرخ واقع است. این محل در گذشته روستایی با فاصله حدود 3 کیلومتر از مرکز بغداد بوده که با توسعه بغداد به صورت محله از محلات آن در آمده است. در منابع تاریخی آمده است که ابو شعیب براسی اول کسی است که در براسا منزل گزید و کلبه ای از نی در آنجا ساخت و به عبادت خداوند پرداخت. روزی دختری از بزرگان عصر بر کلبه وی گذر کرد و حال خوش او را که دید با او گفت که میخواهم خدمت این کلبه کنم. ابو شعیب در پاسخش گفت میبایست از خانه و کاشانه و هر آنچه که از دنیا داری دست برداری. دختر قبول کرد و به همسری ابو شعیب در آمد. دختر همین که وارد کلبه شد حسیری از برگ خرما دید که ابو شعیب را از رطوبت زمین حفظ میکرد. پس گفت من در این کلبه میمانم به شرط این که این حسیر را بدور اندازی، چرا که من از خود تو شنیدم که گفتی زمین به فرزند آدم گوید امروز میان من و خود حجاباری و جای تو فردا شکم من است. ابو شعیب آن قطعه حسیر را از کلبه دور انداخت و هر دو تا لحظه آخر عمر در آن کلبه به پرستش خدا بسر بردند. بر اساس برخی از منابع تاریخی در محل مسجد مشهور براسا تا سال 37 قمری دیری برپا بوده است. هنگامی که امام علی علیه السلام با سپاهیان خود خواستند در این منطقه قدری بایستند و استراحت کنند، راهب دیر به ایشان گفت با سپاهیانت در این سرزمین فرود نیا. حضرت فرمود چرا؟ گفت چون کسی در سرزمین به همراه سپاهش فرود نمی آید مگر آن که پیامبر باشد یا جانشین پیامبری که در راه خدا به جنگ می پردازد. این چیزی است که در کتاب های من دیده ایم. امام علی علیه السلام فرمود من جانشین سید پیامبران و سید جانشینان هستم. آنگاه راهب به ایشان گفت شرایع اسلام را بر من بشناسان، چرا که وصف تو را در کتاب انجیل خواندم که تو در سرزمین براسا خانه حضرت مریم و حضرت عیسی علیه السلام فرود می آیی. امیر مؤمنان فرمود بر جای خود بایست و از چیز دیگری ما را خبر نکن. سپس امام علی علیه السلام چند قدمی راه رفت و پای خود را به شدت به موضعی کوبید که ناگاه در زیر پای حضرت آب فواره زد. امام فرمود این همان چشمه است که برای حضرت مریم از زمین جوشید. سپس فرمود 7 ذراع دورتر از این چاهی حفر کنید. آنان چنین کردند و سنگ سفید رنگی آشکار شد. حضرت فرمود مریم حضرت عیسی را بر روی همین سنگ به دنیا آورد و در همین جا نماز خواند. سپس آن سنگ را در جانب قبله نصب کرد و به سوی آن نماز گذارد و 4 روز در آنجا اقامت کرد. به دلیل این قداست تاریخی به خصوص اقامت چند روزه امام علی علیه السلام در سرزمین براسا، دوستداران و پیروان ایشان در آن محل مسجدی ساختند و این مکان را مقدس می شمردند. در طول سالهای فرمانروایی بنی امیه و بنی عباس، مسجد براسا از مهمترین پایگاه‌های تجمع دوستداران اهل بیت علیهم السلام بود. در زمان مقتدر بالله خلیفه عباسی رونق این مسجد به اوج خود رسید و این امر باعث حسادت و دشمنی برخی تنگ نظران شد. لذا نزد مقتدر عباسی رفته و دلایلی آوردند که امام علی علیه السلام در این مکان حضور نیافته است. آنها مقتدر عباسی را به خراب نمودن مسجد تحریک کردند و گفتند رافضی ها در این مسجد جمع شده و قصد خروج از طاعت خلیفه دارند. لذا به دستور وی مسجد براسا با خاک یکسان شد تا اینکه در زمان خلافت الرازی بالله در سال 329 قمری مسجد براسا مجدداً بازسازی و افتتاح گردید. این مسجد تا کنون چندین بار بازسازی شده است. مسجد براسا در سال 2006 میلادی نیز با حمله گروه‌های تروریستی روبرو شد. در این حمله 69 نفر از نمازگزاران به شهادت رسیدند و 130 نفر زخمی شدند. شنوندگان عزیز، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های میادگاه عاشقان رسیدیم. بنده علی عطایی با اتفاق همکارانم، خانم هانیا بزرفشان تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدابردار با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
با ارشیان با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در خدمت شما هستیم. تسلیت عرض میکنیم این مناسبت را و دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. در سال 260 هجری قمری، یکی دیگر از گلهای سرسبز بوستان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پژمرده شد و آفتاب عمر با سعادت او غروب کرد. امام حسن عسکری علیه السلام در چنین روزی با دسیسه یکی از حاکمان عباسی به شهادت رسید. خلفای بنی امیه و بنی عباس در دوران حکومت خود سعی زیاد داشتند تا از نفوذ فکری و معنوی اهل بیت پیامبر در میان مردم جلوگیری کنند، چرا که وجود آن شخصیت‌های گرامی را مانع جدی برای اجرای سیاست‌های ظالمانه و عوام فریبانه خود می‌دیدند. به همین دلیل اهل بیت پیامبر از سوی خلفا در سخت‌ترین شرایط و تنگناها قرار داشتند. عباسیان درباره امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام محدودیت و آزار را به اوج خود رساندند، به طوری که آنان نمی توانستند به آسانی در میان مردم به ویژه علاقمندان خود حضور پیدا کنند. خلفای عباسی امام حسن عسکری علیه السلام را به همراه پدرش به سامرا مرکز خلافت آوردند تا آنها را هرچه بیشتر تحت نظارت و کنترل حکومت درآورند. در میان زمامداران عباسی، معتمد بیشترین آزار و اذیت را بر امام حسن عسکری و پیروان آن حضرت روا داشت و امام را برای مدتی به زندان افکند. معتمد فردی جاه طلب بود و می دانست که اگر امام حسن عسکری علیه السلام آزادانه به تعلیم و آگاه سازی مردم بپردازد، دیر یا زود هواداران آن حضرت او را از اریکه قدرت به زیر خواهند کشید. از طرف دیگر روایاتی از پیامبر به گوش معتمد و دیگر حاکمان بنی عباس رسیده بود که بر اساس آنها امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی خواهد داشت که عدل و داد را در سراسر جهان برپا می کند و بساط حکومت جور را برمی چیند.
به همین دلیل امام حسن عسکری علیه السلام تحت شدیدترین مراقبت ها قرار داشت. ایشان در این خصوص می فرماید: بنی امیه و بنی عباس ما را به دو جهت هدف شمشیرهای خود قرار دادند. نخست آن که می دانستند خلافت و حکومت اسلام حق آنها نیست و در آن بهره‌ای ندارند. آنها در وحشت و اضطراب بودند از این که ما قیام کنیم تا حکومت حق را برپا سازیم. دیگران که از حدیث‌های روشن و مسلم دریافتند که نابودی حکومت ستمگران و زورگویان به دست قائم ماست و خود به خوبی می‌دانند که ستمگر و زورگو هستند. اینان کوشیدند که دودمان پیامبر را بکشند تا نگذارند قائم آل محمد به دنیا بیاید. ولی خداوند نخواست آنها جای او را بدانند تا آنگاه که دولت و حکومت او ظاهر شود، اگرچه کافران هم خوش نداشته باشند.
یا ابا صالح یا ابا صالح یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی 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 تو ای عشق و ای تمام وجودم، تو بود و نبودم فدای رخ تو همه عالم. بیا بنگر بر دل غم دیده که جز تو ندیده، ز غم چه کشیده به این عالم. یک دم بنگر حال زار مرا، بی قرار مرا، ای تمام امیدم، تو صبح سپیدم، ز نرگس چشمت ببین چه کشیدم. یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح زریح تو و قلب سنگی و خوابم، بده تو جوابم، مکن تو عتابم که من خامم. شبانگاهان در نماز شب خود، به ذکر لب خود، به تاب و تب خود، به برنامم. بیا یک دم در برم بنشین، ای غریب غمین، از تو غافل و دورم، که راهی گورم، تو سنگ صبورم، به دادم رم. یا ابا صالح مددی یا ابا صالح.
همراهان عزیز، با همه دشمنی هایی که زمامداران عباسی با اهل بیت عصمت و طهارت انجام دادند، این رفتار خصمانه باعث نمی شد تا امام حسن عسکری علیه السلام از ارشاد این حاکمان خیرخواهی و حل بسیاری از معضلات که دولت اسلامی در امتداد تاریخ خود با آن روبرو بوده است خودداری نماید. آن حضرت سرآمد دانشمندان و رهبر مبارزان سیاسی و عقیدتی زمان خیش بود. مکتب اهل بیت در عصر امام حسن عسکری علیه السلام و به همت گروه یاران آن حضرت ناقلان حدیث بود و دانشجویان مکتبش جستجوگران علم و دعوت کننده به خط اهل بیت و شریعت اسلام بودند. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام علی‌رغم سختی شرایط سیاسی زمان خود در فرایند دفاع از شریعت اسلام با بدعت‌ها مبارزه می‌کردند. کوشش‌های علمی، تبیین اندیشه‌های ناب اسلامی، ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان جهان در دورترین نقاط و آماده‌سازی آنان برای دوران غیبت امام دوازدهم از جمله فعالیت‌های مهم امام حسن عسکری علیه السلام با شمار می آید. امام حسن عسکری علیه السلام در عرصه عبادت و بندگی خدا ممتاز و نمونه بود. ابو هاشم جعفری از یاران امام می گوید هنگامی که وقت نماز فرا می رسید، ایشان دست از فعالیت می کشید و هیچ کاری را بر نماز مقدم نمی داشت. وجود مبارک امام علیه السلام تجسم زیبایی از عبادت و تضرع به درگاه خداوند بود. در تاریخ آمده است که تعدادی از مأموران حکومت عباسی به ویژه چند تن از زندانبانان با مشاهده شور و حال امام حسن عسکری در راز و نیاز با خدا به پاکی و اصالت امام پی بردند و به این وسیله به طریق سعادت راه یافتند. امام حسن عسکری علیه السلام بخشنده ترین مردم بودند و در بیشتر مناطق اسلامی وکلای تعیین فرموده بودند تا حقوق شرعیه را از مردم وصول کرده و به فقیران، تهیدستان و درماندگان بدهند و با آنان عهد کرده بود که این اموال را در راه خیر و حل اختلافات میان مسلمین و دیگر موارد مفید صرف کنند. با این حال امام در توصیه های خود مردم را در رویارویی با تنگناهای زندگی به حفظ عزت نفس و شکیبایی دعوت می کرد. از جمله آنها بخشی از اندرس‌های حکیمانه آن حضرت با یکی از اصحاب خیش است که فرمود تا آنجا که می توانی و تحمل داری از کسی خواهش نکن، زیرا برای هر روز رزقی تازه است و بدان که اصرار در خواهش‌ها وقار و ارزش آدمی را از بین می برد. پس شکیبا باش تا خداوند دری را بروی تو بگشاید. بهره ها و نعمت ها هر یک وقت و زمانی دارند، پس در میوه‌ای که هنوز نرسیده شتاب مکن که در وقت خود از آن بهره خواهی یافت. امام حسن عسکری در تمام توصیه های خود از پیروان خود انتظار دارند که اهل اندیشه و تفکر باشند. ایشان فرمودند بر شما باد به اندیشیدن. پس به حقیقت تفکر موجب حیات و زندگی دل آگاه و کلیدهای دربهای حکمت است. انسان هایی که با عقل اندیشه نکنند و با چشم جانشان در دیدن حقایق دقت به خرج ندهند در روز قیامت نابینا محشور می شوند. امام این حقیقت را برای اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری طی نامه‌ای چنین بیان می کند: ای اسحاق، خداوند بر تو و امثال تو از آنهایی که مورد رحمت الهی قرار گرفته و همچون تو دارای بصیرت خدادادی می باشند نعمت خیش را تمام کرده است. پس با یقین بدان ای اسحاق که هر کس از دنیا نابینا بیرون رود، در آخرت هم
نابینا و گمراه خواهد بود. ای اسحاق، چشمها نابینا نمی شوند، بلکه دلهایی که در سینه ها هستند نابینا می شوند. آنگاه امام حسن عسکری در اهمیت جایگاه ویژه اندیشه و تفکر فرمودند، عبادت به بسیاری نماز و روزه نیست، همانا عبادت تفکر بسیار در امر خداوند است. بدیهی است ایمان برگرفته از اندیشه و دنبال خود عمل و یاد خدا و همچنین انجام عبادتی را در پی دارد که ارزشمند است. به همین جهت ایشان ضمن سفارش به این که با یاد خداوند و مرگ باشید و همواره قرآن بخوانید و بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درود بفرستید فرمودند، هوشمندترین و زیرکترین افراد کسی است که با یاد بعد از مرگ باشد و وجدان خیش را برای رسیدگی به اعمال قاضی قرار دهد. از رادیو دری با مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم. در این لحظه از برنامه شعری را که جناب آقای رضایی از مشهد مقدس به همین مناسبت روان کردن را می‌خوانیم و تقدیم شما می‌کنیم. شد عزای باب مظلومت، بیا یبن الحسن، جان به قربان تو ای صاحب عزا یبن الحسن. عسکری مسموم شد از زهر بیداد و ستم، که از غمش سوزد دل اهل ولا یبن الحسن. در عزای عسکری آید زنای اهل دل، صد فغان همراه با شور و نوا یبن الحسن. آب شد شمع وجودش زاتش زهر ستم، خاک غم بر سر کنم زین ماجرا یبن الحسن. در جوانی رفت از دنیا امام عسکری، شد کویر دل از این غم شعلزا یبن الحسن. این مصیبت را ز سوز سینه و با اشک و آه تسلیت گوییم امشب بر شما یبن الحسن. گاه از هجران جانسوز تو سوزم همچو شمع، گاه از فقدان آن نور خدا یبن الحسن. دست رد بر سینم امشب مزن، زیرا که من با محبان تو هستم آشنا یبن الحسن.
غریب نمی موندی ای کاش، دلت نمی لرزید ای کاش، ای کاش دشمن به عشق چشم تو ای کاش، آقا نمی خندید ای کاش، ای کاش از مردم شدی تو خسته، از دنیا دلت شکسته، از مردم شدی تو خسته، از دنیا دلت شکسته، ندیدن که دلت تنگه برای پسرت آقا. الهی من فدای تو، چی اومد به سرت آقا؟ ندیدن که دلت تنگه حسن برای پسرت آقا. الهی من فدای تو، چی اومد به سرت آقا؟ غریب سامرا آقا، غریب سامرا آقا، الهی من فدای تو، چی اومد به سرت آقا؟ امام عسکری مولا، غریب سامرا آقا، امام عسکری مولا، غریب سامرا آقا، امام عسکری مولا، غریب سامرا آقا، امام عسکری مولا. خسته شدی؟ ای وای لبت پر از خونه، ای وای ای وای لبت پر از خونه، ای وای دلت پریشونه، ای وای ای وای درده دل تو رو مولا. اینجا کسی نمیدونه، ای وای ای وای. کن لخته روی زمینه، دل میره توی مدینه، کن لخته روی زمینه، دل میره توی مدینه. غریب سامرا آقا، امام عسکری مولا، غریب.
شما دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید با ویژه برنامه با عرشیان که به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام تقدیمتان میشه. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همون رقم که گفتیم، با همه دشمنی هایی که زمامداران عباسی با اهل بیت عصمت و طهارت انجام دادن و به خصوص با امام حسن عسکری علیه السلام، ولی این باعث نمی شد که ایشان به فکر مردم و خیرخواه آنان نباشد و به همین دلیل بسیاری از مردم و مسلمانان در آن زمان از طرفداران و دوستداران اهل بیت بودند. سرانجام معتمد حضور چنین شخصیتی را در کنار خود تاب نیاورد و به وسیله یکی از نزدیکانش امام حسن عسکری علیه السلام را با زهر مسموم نمود. امام در اثر آن چند روز در بستر بیماری قرار گرفتند. در این ایام معتمد پیوسته پزشکان درباری را بر بالین امام می‌فرستاد تا مردم گمان کنند که حضرت از یک بیماری طبیعی رنج می‌برد. امام پس از مدت کوتاهی بیماری شدید در روز جمعه 8 ماه ربیع الاول سال 260 هجری قمری هنگام نماز صبح به شهادت رسیدند و در سامرا کنار مرقد پاک پدرشان به خاک سپرده شدند. جعفر ابن علی معروف و جعفر کذاب، برادر امام حسن عسکری که می‌خواست به ناحق خود را امام معرفی کند، 20,000 دینار برای خلیفه فرستاد و برای او نوشت: ای امیر مومنان، مقام و منزلت برادرم را به من بده. خلیفه اگرچه از کینه و دشمنی با امام لبریز بود، ولی در پاسخ نوشت: منزلت برادرت حسن عسکری از طرف ما نیست، بلکه از سوی خداوند است. ما همواره می کوشیدیم قدر و منزلت او را پایین آوریم، ولی به دلیل پاکدامنی، نیک رفتاری، دانش و عبادتش بر عظمت او افزوده می شد. اگر تو نزد پیروان برادرت همان ارزش را داری، و تأیید ما نیاز نداری، و اگر چنین نیست، کاری از ما بر نمی آید. این سخن خلیفه